فصل 19.
فردای آن دوشنبه، ارنشا که هنوز نمیتوانست به کارهای همیشگیش بپردازد، در خانه مانده بود و من زود فهمیدم که دیگر نمیتوانم مثل سابق خانمم را پیش خودم نگه دارم. قبل از من از پله ها رفت پایین و وارد باغ شد، چون دیده بود که پسردایش توی باغ است و سردستی دارد کارهایی میکند. وقتی رفتم و صدایشان زدم که بیایند صبحانه بخورند، متوجه شدم که کاترین وادارش کرده قسمت بزرگی از زمین باغ را از بوته‌های خارتوت و انگور وحشی پاک کند. داشتند با هم نقشه می‌کشیدند که از گرینج کمی گل و گیاه بیاورند آنجا بکارند. از کاری که ظرف نیم ساعت کرده بودند واقعا ترسیدم. آن بوته‌های انگور سیاه وحشی خیلی برای جوزف عزیز بودند و حالا کاترین تصمیم گرفته بود وسط آنها باغچه درست کند. گفتم عجب کاری کردی. به محض اینکه چشش به این اوضاع بیفته به ارباب میگه ها. اون وقت شما برای این دست رازیتون چه عذر و بهونه میارین؟ دعوا مرافعه حسابی در پیش داریم. صبر کنین تا خودتون بفهمین. آقای هیرتون، من تعجب میکنم، مگه شما عقلتون از دست دادین که به حرف سرکار خانم گوش میدین و این افتضاحو به بار آوردین؟ ارنشا کمی گیج و من گفت یادم رفته بود این امر جوزفن، ولی خب بهش میگم که کار من بوده. ما همیشه غذای من را با آقای هیتکلیف میخوردیم. چای ریختن و پذیرایی سر میز با من بود و همیشه موقع غذا خوردن حضور داشتم. کاترین معمولاً کنار من می نشست، اما این دفعه رفت کمی نزدیکتر به هیرتون نشست و من دیدم همانطور که قبلاً خصومتش را با هیرتون پنهان نمی کرد، حالا دوستیش را هم پنهان نمی کند. وقتی وارد اتاق شدیم زیر گوشی گفتم حالا مواظب باش، زیاد با پسر دایت حرف نزنی، زیادم گرم نگیری. آقای هیتکلیف حتما ناراحت میشه، دمار از روزگار هر دو نفرتون در میاره. کاترین گفت باشه مواظبم. اما یک دقیقه نگذشت که کم کم خودش را چسباند به هیرتون و داشت برگ گل میریخت توی ظرف غذای او. هیرتون جرأت نمیکرد با کاترین حرف بزند، اصلا جرأت نداشت سرش را بلند کند، اما کاترین همینطور سر به سرش میگذاشت، طوری که هیرتون دوبار نزدیک بود بزند زیر خنده. من به کاترین اخم کردم. بعد اون نگاهی انداخت به ارباب که حواسش به ما نبود و ذهنش درگیر چیزهای دیگری بود. این را از قیافش می شد فهمید. کاترین یک لحظه جدی شد و خیلی دقیق نگاهش کرد. بعد رویش را برگرداند و باز شروع کرد به سر به سر گذاشتن و شوخی کردن با هیرتون. بالاخره هیرتون طاقت نیاورد و خندهش گرفت. آقای هیتکلیف یکی خورد و نگاهش دوید روی صورت ما. کاترین با همان نگاه همیشگی مضطرب اما نافرمان خود که آقای هیتکلیف از آن بدش می آمد به او خیره شد. آقای هیتکلیف گفت شانس آوردی که دم دستم نیستی. چه شیطونی به جلدت رفته که با این چشمای دریدت اینجوری به من زور می زنی ها؟ لعنت به چشمات. دیگه ارزندام نکن و وجودتو به رخ من نکش. فکر می کردم خندیدن و اثرت انداختم. هیرتون زیر لب گفت من بودم که خندیدم. ارباب گفت چی گفتی؟ هیرتون خیره شد به ظرف غذایش و دیگر هیچ چیز نگفت. آقای هیتکلیف کمی نگاهش کرد و بعد ساکت صبحانه‌اش را خورد و باز هم به بحر فکرهایش رفت. صبحانه خوردن ما داشت تمام می شد و دو جوان ما هم برای احتیاط کمی از هم فاصله گرفته بودند و من داشت خیالم راحت می شد که دیگر مسئلهی پیش نمی آید که ناگهان سر و کله جوزف پیدا شد که لپایش می لرزید و از چشمهایش آتش می بارید. بله، متوجه شده بود که به حریم بوته‌هایش دست درازی شده. لابد قبل از اینکه جای خالی بوته‌ها را دیده باشد، کاتی و هیرتون را همانجا دیده بود. فک و صورتش مثل گاو نشخار کننده می جامید و مشکل می شد حرفش را فهمید. گفت باید مزد و حقوقمو بگیرم و برم. واقعا می خواستم همینجا که 60 سال کار کردم بمونم تا از دنیا برم.
فکر کردم کتابامو بکشم ببرم بالا زیر شیروانی، همینطور بقیه خرت و پرتایی که دارم، اون وقت آشپزخونه بشه مال اینا. فقط برای اینکه آرامش خاطر داشته باشم. سختم بود که از اینجا دل بکنم، ولی فکر کردم بهتر همین کارو بکنم، اما نشد. حالا این خانم غیر از جای نشستنم باغمم داره از دستم در میاره. شما اگه میخواین کوتاه بیان خودتون میدونین، ولی من زیر بار نمیرم. اصلا آدم پیری مثل من نمیتونه خودشو با این چیزا تطبیق بده. ترجیح میدم برم توی جاده کلنگ بزنم و عمرم رو سر کنم.
ایتگلیف دوید وسط حرفش.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب احمق، ساکت شو ببینم موضوع چیه. از چی ناراحت شدی؟ من تو دعوای تونلی دخالت نمیکنم. اگه تو رو به زغالچالم بندازه به من ربطی نداره.
جوزف گفت
کار نلی نی، من از دست نلی که ناراحت نیستم، با اینکه خیلی بدجنسه ها. خدا رو شکر نلی که نمیتونه قاپ کسی رو بدزده. خوشگل که نیست که اگه یه مردی چشش بهش افتاد ماتش ببره. نه، همه این فتنه ها سر این عروس بد ترکیب و اخموه که با نگاه دریده و عشوه بازیش این جوون رو سحر کرده تا نه دل من شکسته. این جوون یادش رفته من چی کارا که براش نکردم. خیلی نمک نشنازه. رفته همه یا اون انگورای وحشی توی باغ منو از ریشه کنده.
بعد شروع کرد به بد و بیراه گفتن و از فرط ناراحتی هرچه از دهانش در آمد نثار انشا کرد و از قدر نشناسیش گفت و اینکه دیگر آدم خطرناکی شده. آقای هیتگلیف پرسید
این بیره مرد خرف مس کرده؟ هیلتون، از دست توه که داره شکایت میکنه؟
جوان جواب داد
من دو سه تا بوته رو از ریشه در آوردم، ولی قراره دوباره بکارمشون.
ارباب گفت
خب چرا درشون آوردی؟
کاترین بالاخره دهان باز کرد و گفت میخواستیم چند تا گل اونجا بکاریم. تقصیر فقط متوجه منه، چون من ازش خواستم که بوته ها رو در بیاره.
پدر شوهرش حیرت زده گفت مگه کسی به تو اجازه داده که یه پر کاه اینجا این ور اون ور بکنی هان؟
بعد رو کرد به هیرتون و گفت
چی به تو گفته که حرف این دختر رو گوش کنی؟
هیرتون لال شده بود. کاترین گفت
شما که همه زمینای منو گرفتین، نباید سر چند وجب خاک قشقرق را بندازین. تازه داریم بهترش میکنیم.
هیتگلیف گفت
زمینای تو دختره پررو.
کاترین زل زد به چشمهای عصبانی هیتگلیف و گفت
بله، هم زمینام هم پولام.
و گاز زد به تک نانی که باقی مانده صبحانش بود. هیتگلیف داد زد
ساکت گمشو برو بیرون.
کاترین که نمیخواست میدان را خالی کند ادامه داد
همینطور زمینا و پولای هیرتون. حالا دیگه من و هیرتون با هم دیگه دوست شدیم، همه چیزو براش میگم.
ارباب یک لحظه گیج شد، رنگش پرید پاشد و با نفرتی عجیب زل زد به کاترین.
کاترین گفت اگه منو بزنی هیرتونم تو رو میزنه، پس بهتره دوباره بشینی سر جات.
هیتگلیف قرید
اگه هیرتون تو رو از اتاق بیرون نندازه دمار از روزگارش در میارم. ساحره پس فطرت، کارت به جایی رسیده که خیال میکنی اونو علیه من میشورونی. بندازش بیرون هیرتون، میشنوی؟ پرتش کن توی آشپزخونه. ملندین اگه یه بار دیگه اونو بیاری جلوی چشم من بی برو برگرد، میکشمش.
هیرتون که مانده بود چه کند سعی داشت کاترین را مجاب کند که از اتاق بیرون برود. هیتگلیف وحشیانه فریاد زد و گفت
بندازش بیرون، وایستدی حرف میزنی؟
و خودش رفت جلو تا کاترین را بیاندازد بیرون. کاترین گفت
ای شیطان، هیرتون دیگه از تو اطاعت نمی کنه. به زودی همونقدر از تو متنفر میشه که من الان از تو نفرت دارم.
هیرتون با لحن سرزنش آمیزی زیر لب گفت
چی نگو،
دوست ندارم اینطوری باش حرف بزنی. بسه. کاترین داد زد. مگه تو میذاری اون منو بزنه؟
هیتون زیر گوشش گفت. بس بیا بریم. اما دیر شده بود. هیتکلیف کاترین را گرفته بود. برنشا گفت. حالا تو برو. بعد ادامه داد.
ساحره لعنتی. این دفعه انقدر عصبانیم کردی که دیگه طاقتم تاخ شده. کاری میکنم که تا ابد پشیمون بشی.
چنگ انداخته بود به موهای کاترین. هیتون میخواست موهای کاترین را از چنگ او خارج کند. با خواهش و التماس میگفت این یک بار به کاترین کاری نداشته باشد. چشمهای سیاه هیتکلیف برق میزد، انگار میخواست کاترین را تکه پاره کند. من هم دیگر داشتم میرفتم کمک کاترین که ناگهان انگشتهای هیتکلیف شل شد. دستش را از سر کاترین لغزاند به بازوی او و زل زد به قیافش. بعد دستش را گذاشت روی چشم خودش. یک لحظه مکس کرد، طوری که انگار میخواست به خود بیاید و بار دیگر نگاه کرد به کاترین و با آرامشی زورکی گفت:
باید بفهمی که نباید عصبانیم بکنی، وگرنه یه وقت واقعا تو رو میکشم. همراه خانم دین برو و کنارش باش و حرفای مزخرف گستاخانت رو پیش اون بزن. این هرتون انشارم اگه ببینم که به حرف تو گوش میکنه، میفرستمش به کارش تا بره خودش شکمش رو سیر کنه. عشق تو اونو رونده مونده میکنه و به گدایی میندازه. نلی ببرش. برین. همه تون برین.
تنهام بذارین.
من خانمم رو بردم بیرون. آنقدر از نجات پیدا کردنش خوشحال بود که هیچ مقاومتی نکرد. هیرتون هم آمد بیرون و آقای هیتکلیف همونطور مان توی اتاقش تا موقع نهار. من به کاترین گفته بودم برود طبقه بالا، اما آقای هیتکلیف همین که صندلی خالی کاترین را دید مرا فرستاد دنبال کاترین. با هیچ کدام ما حرف نزد. خیلی هم کم غذا خورد. بعد از نهار هم زود رفت. موقع رفتن گفت که تا شب بر نمی گردد. دو دوست جوان در غیاب هیتکلیف ماندند همانجا و گرم صحبت شدند. کاترین میخواست بگوید که آقای هیتکلیف چه رفتاری با پدر هیرتون داشته، اما هیرتون جلوی کاترین در میآمد. میگفت حاضر نیست پشت سر آقای هیتکلیف این حرفها را بشنود. میگفت حتی اگه خود شیطان هم باشد اهمیتی ندارد، او در کنارش خواهد ماند. میگفت ترجیح میدهد کاترین مثل سابق به خود او بد و بیراه بگوید، اما پشت سر آقای هیتکلیف هیچ حرفی نزند. کاترین داشت ناراحت و عصبانی میشد، اما هیرتون به هر ترتیبی بود او را ساکت کرد. گفت اگر خودش پشت سر پدر کاترین حرف بزند آیا خوشش میآید؟ بالاخره کاترین متوجه شد که ارنشا اسم و آبروی هیتکلیف را اسم و آبروی خودش میداند و پیوندهای بین او و هیتکلیف است که با بحث و استدلال نمی شود پارش کرد و این پیوندها با گذشت سالها زنجیر محکمی شدند که اصلا پاره کردن آن کار ظالمانه است. کاترین هم حسن نیت به خرج داد و دیگر از هیتکلیف بدگویی نکرد و از شکوه و شکایت دست برداشت. حتی بعدن به من گفت اصلا پشیمان شده که سعی می کرده عداوت و خصومتی میان هیتکلیف و هیرتون به وجود بیاورد. واقعا هم فکر نمی کنم از آن به بعد در صحبتهایش با هیرتون حتی کلمه ای علیه هیتکلیف به زبان آورده باشد. به هر حال بعد از فیصله پیدا کردن این جر و بحث مختصر، باز صمیمیت برقرار شد و حسابی مشغول کارشان شدند که همان شاگردی و معلمی بود. من بعد از انجام دادن کارهایم رفتم پیششان نشستم. از دیدنشان در آن حالت چنان لذت و آرامشی به من دست می‌داد که حتی متوجه گذشت زمان نمی‌شدم. می‌دانید که هر دو به نوعی جای بچه‌های من بودند. به کاترین البته از قدیم می‌نازیدم، اما دیگر مطمئن بودم که هیرتون هم باعث رضایت خاطرم می‌شود. طبع پاک و صمیمیت و هوشیاریش خیلی زود ابرهای جهل و تباهی را از وجودش راند. تمجید و تشویق محبت‌آمیز کاترین هم او را دلگرم‌تر می‌کرد و باعث می‌شد بیشتر تلاش کند. هرچه ذهنش بازتر می‌شد، قیافه‌اش هم بازتر می‌شد و تشخص و وقار پیدا می‌کرد. دیگر زمین تا آسمان فرق داشت با آن جوانکی که قبلاً می‌شناختم. بله. آن روز که بعد از گردش کاترین در کراک خانم کوچولویم را در وادرینگ هایتس پیدا کرده بودم، جوانکی را دیده بودم که همین هیرتون بود. اما آن هیرتون کجا و این هیرتون کجا؟ نگاهشان می کردم و خوشم می آمد و این دو جوان هم داشتن کارشان را می کردن. اما کم کم هوا تاریک شد و ارباب برگشت. خیلی غیر منتظره از راه جلو وارد شد و تا به خودمان بیاییم و سرمان را بلند کنیم خیره شد به هر سه نفر ما. پیش خودم گفتم صحنه از این خوشتر و بی‌ضررتر که وجود ندارد. خیلی خباثت می‌خواهد که آدم سر این دو جوان خراب شود. نور قرمز آتش روی سر این دو نازنین افتاده بود و صورتشان را روشن می‌کرد که پر از شوق و ذوق کودکانه بود. هیرتون 23 ساله بود و کاترین 18 ساله، اما تراوت احساس و شوق یادگیری و کشف آنقدر در آنها قوی بود که نشانه ای از خشکی و پروای بزرگسالی در آنها دیده نمی‌شد و بیشتر به کودکان معصوم شباهت داشتند. با ورود آقای هیتکلیف هر دو با هم سرشان را بلند کردند. شاید شما هم متوجه نشده باشید که چشمشان شبیه هم است. بله، چشمشان مثل چشم کاترین ارنشاست. این کاترین جوان هیچ شباهتی به آن کاترین ارنشا ندارد جز پیشانی فراخ و پره بینیش که نوعی غرور به قیافش می بخشد. چه بخواهد، چه نخواهد. اما در هیرتون این شباهت بیشتر است. شباهت خارق العاده‌ای به عمش دارد. اما آن موقع این شباهت چشمگیرتر شده بود، چون هم حواسش به کار افتاده بود، هم فکرهایش جنب و جوش بی سابقهی پیدا کرده بود. فکر میکنم همین شباهت آقای هیتکلیف را خلع سلاح میکرد. با عصبانیت وارد شده بود، اما وقتی به مرد جوان نگاه کرد، عصبانیتش خوابید. بهتر است بگویم عصبانیتش نخوابید، بلکه تغییر شکل پیدا کرد. کتاب را از دست هیرتون گرفت، و نگاهی انداخت به همان صفحه‌ای که باز بود و بدون آنکه حرفی بزند کتاب را پس داد. فقط اشاره کرد که کاترین برود بیرون. هیتون هم پشت سر کاترین را افتاد. من هم می‌خواستم بروم، اما دستور داد سر جایم بنشینم. کمی فکر کرد به صحنه‌ای که دیده بود و بعد گفت: پایان مسخره یه نه؟ پایان عبث همه ی تقلاهای بیامانه من. کلنگ و دیلم رو بر میدارم تا دوتا خونه رو خراب کنم و خودم هم طوری میسازم که بتونم کار هرکولو بکنم. اما وقتی همه چیز آماده میشه و در اختیارم قرار میگیره، ناگهان میبینم که هیچ میل و ارادهی در من نمونده تا حتی یه تک سنگ از این دو خونه کم کنم. دشمنای قدیمیم شکستم ندادن. الان موقعش شده که انتقامم از بازمونده های اونا بگیرم. میتونم. هیچ کدومشون هم نمیتونن جلوی منو بگیرن، اما چه فایده؟ برام مهم نیست که ضربه رو وارد کنم. حتی نمیتونم به خودم زحمت بدم دستمو بلند کنم. انگار این همه مدت فقط زحمت میکشیدم و تلاش میکردم تا برسم به لحظه‌ای که از خودم بزرگواری نشون بدم و مناعت طبع. البته اصلا اینطور نیست. من فقط میل لذت بردن از بدبختی و نابودی اونا رو از دست دادم و اصلا به این درد نمیخورم که به عبث چیزی رو نابود کنم. نلی، یه چیزی داره تغییر میکنه و من الان تحت تاثیرشم. به زندگی روزمرم توجه چندانی ندارم، طوری که حتی خورد و نوش رو از یاد میبرم. این دو نفر که از اتاق بیرون رفتن، تنها چیزایی هن که برای من وجود خارج ملموسی دارن و همین وجود ملموسشون باعث درد و ناراحتی میشه. اونقدر که دیگه به عذاب میانجامه. درباره کاترین حرفی نمیزنم و دلم نمیخواد بهش فکر کنم، ولی از ته دل آرزو میکنم که ای کاش نبود. حضورش فقط احساسای آزاردهنده در من به وجود میاره. جوونکم جور دیگه ای منقلبم میکنه. البته اگه میشد دیگه نبینمش، به شرطی که دیوونگی به حساب نیاد. آره، واقعا دیگه نمیدیدمش. زورکی لبخندی زد و ادامه داد: اگه بخوام هزارها خاطره گذشته رو بگم، فکرایی که اون به یادم میاره یا چیزایی که اون در نظرم مجسم میکنه، آره، اگه اینا رو بگم شاید فکر کنی من دارم دیوونه میشم، ولی تو از این چیزایی که برات میگم نباید به کسی حرفی بزنی. ذهنم اونقدر در خلوت وجودم مونده که بالاخره دلم خواسته به کسی این حرفا رو بگم. چند دقیقه قبل هیرتون شبحی از جوونی من به نظر میرسید. نه بشر، نه آدمی زاد. اونقدر احساسای جور و جور بهش داشتم که نمیتونستم این آدم عاقل باش طرف بشم. در درجه اول شباهت خیره کنندش به کاترین اونقدر اونو با کاترین یکی میکنه که باعث وحشتم میشه. اما هر قدرم که فکر میکنی این مسئله فکر خیالمو پر کرده، واقعا بازم کل مسئلم این نیست. آخه مگه چیزی هم هست که منو به یاد کاترین نندازه؟ هرچی میبینم به کاترین ربط پیدا میکنه. الان به کف اتاقم که نگاه میکنم نقش کاترین رو روی سنگا میبینم. تو ابرا، تو تک تک درختا، تو هوای شب، همه جا، تو همه چیز. روزا هم همه جا دور و بر من تصویر اونه. تو قیافه معمولی آدما، زنا، مردا، حتی تو قیافه خودم انگار شکل اونو میبینم. کل دنیا همش انگار حکایت این قصه پرقصه است که اون وجود داشته و من از دستش دادم. آره، قیافه هیرتون شبهی از محبوب ابدی من بود، یادآور تلاشام برای حفظ حقوقم، سرفکندگی و ذلتم، غرورم، خوشبختیم، درد و رنجم. اما از خودم بیخود شدم که این فکرها رو پیش تو به زبون میارم. فقط متوجه میشی که من با اینکه دوست ندارم همیشه تنها باشم، بازم حضور اون فایده‌ای به حالم نداره و حتی این عذاب دائمی رو که گرفتارش شدم بیشتر میکنه. اصلا شاید همین باعث شد که وقتی همراه دخترم بش رفت اهمیتی ندادم. دیگه کاری به کارشون ندارم. من که از رفتارش نگران شده بودم پرسیدم: ولی آقای هیتکلیف، منظورتون چی بود که گفتین چیزی داره تغییر میکنه؟ البته نه این خطر در کار بود که مثلا هوش و حواسش رو از دست بدهد و نه اینکه بخواهد بمیرد. به نظر من کاملا هم قوی و سالم میآمد. از لحاظ عقل و فکر هم اصولا از بچگی خوشش میآمد که به چیزهای تیر و تار توجه کند و خیالهای عجیب و غریب ببافد. شاید در مورد محبوب سفر کردهش دچار جنون و وسواس شده بود، اما در مورد چیزهای دیگر عقل و فکرش مثل منظر جایش بود. گفت: نمیدونم چی تغییر کرده، باید پیش بیاد تا بدونم. من فقط خیلی مبهم میدونم که یه چیزی داره تغییر میکنه. پرسیدم: بیماری و کسالتی که ندارین ها؟ نه نری ندارم. پس لابد از مرگ میترسین ها؟ ترس؟ نه میترسم، نه احساسش میکنم، نه امیدی بهش دارم. چرا بترسم؟ با این بدن قرص و محکم، با این زندگی معتدلی که کردم و با این اشتغالات بی‌ضرری که دارم، قاعدتاً تا روزی که هیچ تار موی سیاهی هم روی سرم نمونه توی این دنیا سرپا خواهم بود. با این حال نمیتونم به این وضع ادامه بدم. باید به خودم فشار بیارم که نفس بکشم. حتی باید به این قلبم نهیب بزنم که بتپه. مثل خم کردن یه فنر سفته. کارهام اگه تابع فکر یگانم نباشه، برای انجام دادن کوچکترین کارم باید به خودم فشار بیارم. هیچ چیز، چه مرده چه زنده، اگر از فکر همیشه گیم دور باشه اصلا توجهم رو جلب نمی کنه. من فقط یه آرزو دارم و تمام وجودم و قوای وجودم طالب رسیدن به این آرزوه. مدت هاست که این آرزو در سر منه، اونم با چنان شوقی که دیگه مطمئنم بهش میرسم. زودم بهش میرسم چون سر تا پای وجودم رو فرا گرفته. من از شوق رسیدن به آرزوم دارم میسوزم. این درد دلا بارم رو سبکتر نکرده، اما شاید شمه ای از اخلاق و رفتارم روشن کرده باشه، چون اخلاق و رفتارم شاید قابل درک نباشه. خدا، عجب کشمکش درازیه، ای کاش زودتر تموم بشه. شروع کرد به راه رفتن توی اتاق. زیر لب با خودش حرفهایی میزد که مخوف بود، طوری که داشتم حرفهای جوزف را باور میکردم که میگفت عذاب وجدان قلبش را به جهنمی در همین دنیا تبدیل کرده. در عجب بودم که کار به کجا ختم خواهد شد، با اینکه قبلا حتی به اشاره هم این حالت روحیش را فاش نکرده بود. من دیگر شکی نداشتم که این حالت روحی در او کاملا قوام پیدا کرده. حالا خودش هم دیگر این را به زبان آورده بود، اما هیچ کس از ظاهرش نمیتوانست این را بفهمد. شما آقای لاکوود موقعی که او را دیده بودید متوجه این حالت در او نشده بودید. در این دوره‌ای که من صحبتش را میکنم، او مثل همان موقعی بود که شما او را دیده بودید، منتها طالب انزوای بیشتر شده بود و شاید کم حرف‌تر.